کتاب ماهی قرمز بزرگ، گوینده فرد، فصل چهارم، قسمت دوم. کودکان آنگونه زندگی می کنند که آموختند. اگر فرزندت با انتقاد زندگی کند، محکوم کردن را می آموزد. اگر با ستایش زندگی کند، قدردانی را می آموزد. اگر با تندخویی زندگی کند، کینه‌توزی را می آموزد. اگر با تحمل زندگی کند، صبر را می آموزد. اگر با تمسخر زندگی کند، کمرویی و گوشه‌گیری را می آموزد. اگر با تشویق و دلگرمی زندگی کند، اعتماد به نفس را می آموزد. اگر با شرمساری زندگی کند، می آموزد که خود را گناهکار بداند. اگر با تایید زندگی کند، می آموزد که خود را دوست بدارد. اگر در انصاف زندگی کند، عدالت را می آموزد. اگر در امنیت زندگی کند، ایمان را می آموزد. اگر با مقبول بودن و دوستی زندگی کند، می آموزد که دنیا محل مهر ورزیدن است. تربیت. ندانستن عیب نیست، نپرسیدن و خواهان یادگیری نبودن عیب است. کودکانی که در طول سالهای رشد اهمیت راستی را می آموزند، به طور کلی هیچگاه آن را از دست نمی دهند. درستی بیش از صداقت اهمیت دارد و در حقیقت بنیان آن محسوب می شود. موج شکست یا پیروزی. پیروزی باعث پیروزی است و تلقی شکست شکست به دنبال دارد. هر پیروزی باعث افزایش اعتماد به نفس می شود و راه را برای موفقیت بعدی هموار می سازد. برای این منظور هر راهبر شایسته از پدر یا مادر گرفته تا معلم یا سرپرست برای کودک وظایف آسانی معین و به او واگذار می کنند تا کودک با هر بار موفق شدن در انجام آنها اعتماد به نفس و عزت نفس بیشتری کسب کند. این نوع تربیت می تواند زنجیروار تا وظایف دشوارتر پیش رود و هر بار موفقیت کودک را به دنبال داشته باشد. اشتباه گرفتن باخت و بازنده. وقتی آدم ها در عرصه خاص شکست می خورند، اغلب دل سرد می شوند و خود را فردی بازنده می پندارند. در حالی که شکست مترادف ناتوانی نیست. من ممکن است شکست خورده باشم ولی بازنده نیستم. ممکن است فریب خورده باشم ولی نادان نیستم. فرض کنید کودکی با کارنامه تحصیلیش به خانه باز می گردد که 5 نمره 20 در آن است و 1 نمره 17. معمولا اولین چیزی که پدر یا مادر با دیدن کارنامه ابراز می کنند این است که چرا 17؟ به نظر شما چه چیز وارد ذهن بچه می شود؟ این که آیا تلاش او برای 17 بوده یا اینکه پدر و مادر باید برای 17 او را تشویق کنند و معیارشان را چند درجه پایین بیاورند؟ به هیچ وجه. چیزی که کودک به راستی به دنبال شنیدن آن است، تصدیق و تشویق به پاس 5 نمره 20 کارنامه اش است. پدر و مادر بعد از تحسین و تمجید از به دست آوردن 5 نمره خوب، همینطور در محیط کار، وقتی کارمند 100 کار را درست و یکی را خطا انجام می‌دهد، حدس می‌زنید کارفرما انگشت روی کدام قسمت می‌گذارد؟ اگر ما سطح توقعمان را پایین بیاوریم، بعید نیست کارایی دفعه بعد حتی پایین تر از کارایی کنونی باشد. همینطور در محیط کار، وقتی کارمند 100 کار را درست و یکی را خطا انجام می‌دهد، حدس می‌زنید کارفرما انگشت روی کدام قسمت می‌گذارد؟ کار خوب را تحسین و تصدیق کن، ولی سطح توقعات را پایین نیاور. نداشتن نظام و اصول انضباطی. تأکید بر اصول انضباطی به معنای این نیست که پدری با کمربند به جان بچهش بیفتد یا مادری برای تنبیه بچهش به سزای گفتن حرف زشت دهان او را با فلفل بسوزاند. این کارها وحشیگری است. رعایت اصول انضباطی یعنی ثبات شخصیت. این اصول راهنما از پیشامدهای تلخ جلوگیری می‌کند. مهار کردن و هدایت انرژی به سمت کارایی لازمه رعایت اصول انضباطی است. تعیین این اصول ایجاد محدودیت نیست، بلکه محبتی است که در حق کسانی که برایشان اهمیت قائلید می‌کنید. اصول انضباطی نظامی بر پایه مهرورزی است. بعضی مواقع شما باید نامهربانی کنید تا محبتتان را نشان دهید. ما باید از طبیعت بیاموزیم. زرافه مادر بچه خود را به صورت ایستاده به دنیا می‌آورد. بچه زرافه به محض تولد از رحم مادر محکم به زمین سخت می‌خورد و لحظه‌ای همانجا می‌نشیند. اولین کاری که زرافه مادر انجام می‌دهد این است که پشت سر نوزادش می‌رود و لگد محکمی به او می‌زند. زرافه نوزاد از سنگینی لگد دقایقی روی پا بلند می‌شود و دوباره بر زمین می‌نشیند. مادر دوباره و دوباره این کار را تکرار می کند تا فرزندش روی پای خود بایستد و شروع به حرکت کند. چرا که زرافه مادر می داند تنها بخت بچهش برای زنده ماندن در جنگل به این وابسته است که روی پای خود بایستد. سوال من این است، آیا این عمل از سر عشق صورت می گیرد؟ قطعا بله. پدر و مادر خوب از این که برای مدتی زودگذر مورد علاقه فرزندانشان نباشند ترسی ندارند. رعایت اصول منجی آزادسازی است. کودک را برای خوردن یک بسته بزرگ شکلات آزاد گذاشتن به مریض شدن او می انجامد. در حالی که مقرر کردن یک یا دو تکه شکلات در روز هم تجربه شیرین تر و هم لذتی پایدارتر است. غرایز ما را به انجام کاری بدون در نظر داشتن عواقب و پیامدهای آن وادار می کنند. غرایز ما را به انجام کاری بدون در نظر داشتن عواقب و پیامدهای آن وادار می کنند. غرایز ما را به انجام کاری بدون در نظر داشتن عواقب و پیامدهای آن وادار می کند. در حالی که آزادی در به دست آوردن همه لذتی که از چیزی می بریم نیست، بلکه در مهار آن است. پسر بچه‌ای با پدر خود مشغول هوا کردن بادبادک بود و بعد از مدتی از پدرش پرسید چه چیز بادبادک را بالا نگه می دارد؟ پدر پاسخ داد نخ آن. پسر بچه گفت ولی نخ که همان چیزی است که آن را پایین نگه داشته. پدر که به چشمان پسر نگاه می کرد نخ بادبادک را برید. بادبادک در نگاه پسر بچه در هوا چرخی خورد و به زمین افتاد. آیا این مصداق زندگی نیست؟ بعضی مواقع همان چیزی که ما گمان می‌کنیم ما را پایین نگه داشته باعث پرواز ما خواهد شد. این داستان همه معنای اصول انضباطی را در بر دارد. می‌خواهم آزاد باشم. همه جا این جمله را می‌شنویم. می‌خواهم آزاد باشم. اگر قطار را از روی ریل برداریم آزاد خواهد بود. ولی به کجا خواهد رسید؟ اگر همه آدم‌ها می‌توانستند قوانین رانندگی را به میل خود وضع کنند و از هر مسیری که میلشان بود تردد کنند، آزادی به دست می آمد یا هرج و مرج. با رعایت قانون ما در واقع آزادی به دست می آوریم و هرچه در رعایت آن بیشتر بکوشیم آزاده تریم. من در همه جا این را از پدر مادرها می پرسم. اگر فرزند شما 40 درجه سانتیگراد تب داشته باشد و نخواهد پزشک او را ببیند چه می کنید؟ همه آنها جواب می دهند که به هر حال او را نزد پزشک خواهند برد چون این کار به نفع بچه است. تربیت بچه مسابقه محبوبیت نیست. وقتی قاضی دادگاه مردی را به جرم سرقت محکوم به حبس کرد، از او پرسید درخواستی داری یا نه؟ مرد جواب داد از شما تقاضا می کنم پدر و مادر مرا هم به زندان بیاندازید. قاضی پرسید چرا؟ زندانی جواب داد وقتی من پسر بچه کوچکی بودم، یک بار از مدرسه مدادی دزدیدم. مادر من فهمید ولی هیچ حرفی به من نزد. بعد یک خودنویس دزدیدم و پدرم مرا تشویق کرد. بزرگتر که شدم عادتم شده بود از همسایه‌ها دزدی کنم. مادرم می‌دانست و هیچ وقت چیزی به من نگفت. اگر کسی شریک جرم من و مستحق زندان باشد آنها هستند. حق با زندانی است. پدر و مادر او هم مقصر هستند. هرچند این امر باعث نمی‌شود او از گناهی که مرتکب آن شده بری باشد. حق تصمیم گیری را به کودکان دادن مسئله مهمی است، ولی تصمیم بدون راهنمایی به مصیبت ختم می شود. از خود بپرسید بدون داشتن نظام و بدون رعایت اصول آیا ناخدای کشتی قادر است آن را به درستی هدایت کند؟ آیا ورزشکار بخت پیروز شدن در مسابقه را دارد؟ آیا ویولون نواز می تواند در کنسرت بنوازد؟ جواب قطعاً خیر است. فلسفه زندگی امروز می گوید اگر خوشایند است انجامش بده. بارها شنیدم که پدرها و مادرها معصومانه میگویند به کاری که بچه‌ها میکنند تا زمانی که آنها را خوشحال میکند اهمیتی نمیدهم. این تنها چیزی است که اهمیت دارد. از آنها میپرسم آیا نمیخواهید بدانید کاری که آنها را خوشحال میکند چه جور کاری است؟ اگر کتک زدن آدمها در خیابان و زورگیری از آنها باعث خوشحالی بچه‌های شما شود، آیا این انحراف اخلاقی نیست و نباید جلوی آن گرفته شود؟ اینکه ما چگونه و از چه خوشحال می‌شویم به ارزش‌ها و مسئولیت‌ها و اصول یا نظام حاکم بر ما بستگی دارد. روانشناسان امروزی مدام این جمله را تکرار می‌کنند: هر کاری را که دوست داری انجام بده. خلاف آن هم کاملاً درست است. خیلی وقت‌ها لازم است ما کاری را که برخلاف میلمان است انجام دهیم. مادری از سر کار به خانه باز می‌گردد، کارهای خانه را انجام می‌دهد. به غذا و لباس فرزندش رسیدگی می کند و خسته به خواب می رود. اواسط شب ناگهان صدای گریه بچهش بلند می شود. آیا مادر دلش می خواهد بلند شود؟ نه. ولی به هر حال این کار را می کند. چرا؟ به سه دلیل. عشق، وظیفه، مسئولیت. ما فقط با احساسات قادر به ادامه زندگی نیستیم و در هر سنی که باشیم به داشتن یک نظام شکل دهنده احتیاج داریم. برچسب خوردن و تحقیر شدن به دست پدر و مادر، معلم یا کارفرما. تا به حال شنیده اید که بعضی از پدر و مادرها از روی شوخی و حتی مهربانی بچه هایشان را خنگول و دست پا چلفتی صدا می زنند؟ این برچسب ها تا ابد در زندگی آنها خواهد ماند. وقتی بچه ها بزرگ می شوند، ذهن آنها اشتباهاتشان را دلیلی بر اثبات این حرف پدر و مادر فرض می کند و این مسئله جز باورهای آنها می شود. برچسب‌ها نه تنها در زندگی خود فرد که در نسل‌های آینده هم تأثیر می‌گذارد. نظام طبقاتی در اغلب کشورها بهترین مثال برای توصیف این پدیده است که برچسب‌گذاری تا چه حد می‌تواند آسیب‌زا باشد. بالا شهر و پایین شهر، این اگر برچسب نیست پس چیست؟ تحقیرهای معمول پدر و مادرها. تو کودن هستی؟ هیچ وقت هیچ کاری را درست انجام نمی‌دهی. هیچ وقت به هیچ جا نمی‌رسی. زیر سوال بردن ارزش‌های کودکان. خیلی اوقات سهواً و کاملاً غیر عمد ما آموزش‌های غلطی را در خانواده یا محل کارمان باب می‌کنیم. مثلاً از فرزندانمان یا کارمندانمان می‌خواهیم برای خاطر ما دروغ بگویند. بگو پدرم خانه نیست. بگو جناب مهندس امروز چک شما را فرستادند. همه ما برای آموختن درسی به پدر و مادر، معلم و سرپرستمان نگاه می‌کنیم و در اغلب اوقات از این کار مایوس می شویم. تکرار این دروغ‌های کوچک آدم را به دروغگوی ماهر تبدیل می کند. وقتی به دیگران می آموزیم برای خاطر ما دروغ بگویند، روزی خواهد رسید که آنها به خود ما دروغ می گویند. برای مثال، منشی شما تلفن می کند و به علت مریض بودن درخواست مرخصی دارد، در حالی که واقعا اینطور نیست و برنامه خرید داشته است. بنا کردن عزت نفس. از نقص تا پایکوبی. داستان زندگی آدم‌هایی که با نقص‌هایشان کنار آمدند و مصیبت را به مزیت تبدیل کردند یا از موانع برای خود پله‌ای صعود ساختند همیشه مثالی گویا برای تشریح این مطلب است. بعضی از موسیقی‌های به یادماندنی جهان را بتوون ساخت در حالی که ناشنوا بود. خیلی از اشعار زیبای دنیا را میلتون سرود در حالی که نابینا بود. سرگذشت ویلما رودولف. ویلما در خانواده‌ای فقیر در تنسی به دنیا آمد. در 4 سالگی به سینه پهلو و تب سرخ مبتلا شد. 2 بیماری خطرناکی که همزمانی آنها بروز فلج اطفال را در او به دنبال داشت. ویلما ناچار شد به هر دو پایش آتل ببندد و نظر پزشک این بود که او هرگز نخواهد توانست روی پاهایش راه برود. مادر ویلما همیشه او را تشویق می‌کرد: ناامید نباش، زیر خداوند همواره یاور همه کسانی است که به او ایمان دارند. شبی ویلما پیش از رفتن به رخت خواب آرزو کرد سریع‌ترین دونده جهان باشد و فردای آن روز آرزویش را با مادرش در میان گذاشت. در 9 سالگی ویلما آتل‌ها را برخلاف نظر پزشکان از پایش باز کرد و اولین قدمش را بدون آنها برداشت. در 13 سالگی او در اولین مسابقه 2 شرکت کرد و مقام آخر را کسب کرد و بعد در 2 و بعد 3 و 4 مسابقه حاضر شد و در همه آنها آخر شد تا روزی که در مسابقه شرکت کرد و مقام نخست را از آن خود کرد. در 15 سالگی او به دانشکده ایالتی تنسی پا گذاشت و با اد تمپل مربی ورزش آنجا آشنا شد. ویلما به اد گفت که او آرزو دارد سریع‌ترین دونده دنیا باشد و اد پاسخ داد: با روحیه تو هیچ چیز نمی‌تواند مانعت شود و من هم حاضرم به تو کمک کنم. روزی رسید که ویلما در بازی‌های المپیک شرکت کرد و در المپیک جایی بود که رقیب شماره 1 او هیچ وقت در آن شکست نخورده بود. ویلما در اولین رقابت 100 متر رقیبش جوتا را شکست داد و اولین مدال طلای خود را گرفت. رقابت بعد مسابقه 200 متر بود که ویلما در آن هم اول شد و مدال طلای دوم را هم از آن خود کرد. رقابت بعدی مسابقه 400 متر امدادی بود که در آن اعضای تیم چوبی را دست به دست می‌کنند. در مرحله پایانی باز رقابت بین ویلما و جوتا بود که باز هم مثل 2 رقابت پیش ویلما جوتا را شکست داد و 3 مدال طلای 2 میدانی المپیک را نیز به خانه برد. این ماجرا به تاریخ پیوست. زن فلجی که در المپیک 1960 سریع‌ترین دونده دنیا شناخته شد. باز هم تکرار می‌کنم، آدم‌های موفق در سایه مشکلات به خواسته‌شان می‌رسند، نه در خیابان‌ها.